یک شنبه 12 بهمن ماه 1399 خارج اصول، نشست 80، انقلاب نسبت، تحقیق در مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم احفظنا بعینک التی لا تنام وختم بالانقطاع الیک امرنا و بالمغفرت امرنا انک انت الغفور الرحیم. شروع ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است. تلیعه انقلاب رو باید به مصلحان، صالحان، متدینان تبریک گفت. امیدواریم بتوانیم حافظ این جریان و این پدیده باشیم. آمین یا رب العالمین. دو تا مطلب، یک سوال هست و دیگری هم سوال و یادآوری. سریع عرض کنم، گرچه سوال های پربحثیه، بریم سراغ ادامه مطلب. بعضی از اعضای بحث چند وقتی سوال کردن، من فراموش کرده بودم، دوباره تذکر دادن. چند وقت پیش که ما راجع به مخاطبان ائمه و پیامبر و حتی خود خداوند متعال صحبت می کردیم و مثلا به این سو گرایش نشان دادیم که بگیم بعد از عصر بارش ادله مختلف، عام، خاص، عام خاص منوج و پیش آمدن مسئله تعارض و حتی همین گزینه انقلاب نسبت، بگیم که مجتهدان منتها با استفاده از هنجارهای عرفی مخاطب نصوص باشن و از اون ارتکاز مشهور که مخاطب و اونی که باید تعامل کنه عرف عامه دست برداریم. حالا جالب اینه که من در همین فاصله کوتاه که شاید چند جلسه هم بیشتر نیست، برخوردم به مصاحبه از یکی از شاگردان حضرت آقای تبریزی که دیدم ایشون به عنوان یک نوآوری از آقای تبریزی نقل میکند که ایشون معتقد بوده این ادله تعاملش باید به دست علما باشه. حالا با فرایند و استفاده از هنجارهای عرف شاید تو کلام ایشون نبوده و نقل نشده بود، ولی قاعدتا مکملش این باید باشه. خب اگر این هم باشه، این اندیشه‌ای که ما فکر میکنیم تنها هم نیستیم، گرچه من مطمئن بودم یعنی غیر از این فقها رفتار نمیکنن. بعد این دوست فاضلمون گفته که آیا میتونیم اینجوری بگیم، ادله‌ای که مخاطب اونها اشخاص معمولی هستند، مرجع در تفسیر این ادله و فهمش همون توده مردم با ارتکازاتی که دارند باشه و فقها هم باید این مطلب رو در نظر بگیرند. اگر روایاتی از باب خطابات قانونی، قواعد کلی به مخاطبین خاصی مثل جناب زرار القا شده باشه، مثل قاعده طهارت، قاعده استصحاب، اینجا بگیم دیگه عرف خاص معیاره، با همون قراری که بین امام و مخاطب خاص مثلا بین امام و زراره حس باشه، اینجا دیگه بگیم توده مردم نقشی نداشته باشن. بعد یک روایتی هم شاهد میارن که همران ابن اعین که شاید نسبت به جناب زراره، خب جزو نسبت به زراره نفی نفسه عوام به حساب بیاد، یه جور برداشت میکنه، بعد اختلاف میکنن میان خدمت امام، امام به گونه ای ترجیح میدن فهم زراره را. ببینید این مطلب اگر برگردد به همونی که ما گفتیم، خب همون حرفش، حرف جدیدی نیست، یعنی بگیم از هنجارهای عرفی استفاده شود. حالا یه رفعه بحث تعامل ادله نیست یا تعامل ساده است که تو اون مراحل هم عرف عام حضور داره. اگر پیچیده میشه باید بگیم دیگه واگذار بشه به خواص. اما این که ما بگیم اونجایی که مخاطب اشخاص معمولی هستن مرجع فهم عرف عام، اونجام که اشخاص غیر معمول هم هستن باز مرجع فهم عرف عامه. بله یه دفعه بین امام و شخص یک راوی قراریه، گفت که میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند. بقیه نسبت به اون مرد میشن اشترچران، حالا اشترچران جسارت هم نیست، یعنی غیر مطلع نسبت به اون پدیده، ولی اون هم بنده خدا هستن، شغلشون هم شغل محترمیست. به هر حال قراری ندارن، مثلا ممکنه یه قرار بین جناب زراره باشه که بین همرار ابن اعین نباشه. حالا من تو پرانتز بگم این دوتا داداش یکیشون حالت اخباری داره، همران ابن اعین، یکیشون بیشتر عقلی فکر میکنه و اصولی، جناب زراره. لذا در اون سخنرانی که من اخیراً داشتم مراحل پنجگانه اخباریگری، از همین زراره و همران شروع کردم و شواهدی هم آوردم که اینا گاهی بحثشون میشد، دعوا میشد، دوتا داداشا میمادن پیش امام، امام اینا رو مدیریت میکردن. لذا خب شاید بین زراره و همران، بین زراره و امام مسائلی باشه، حتی زراره به قدر مدل بالا حرف میزد، گاهی که یک راوی میومد چیزی میگفت، میگفت اینو امام از جراب نوره به تو داده، این بحث تقیه بوده. خب این باز ناقض اینه که گاهی امام قرارم نباشه لمصالحی واقعیت رو بیان نمی کنن که قبلا داشتیم. در هر صورت این دیوار گذاشتن بین خطابات قانونی و قواعد کلی و زراره با دیگران، این دیوار گذاشتن درست نیست. در هر دو جا باید هنجارهای عرفی حساب بشه، در هر دو جا اگر تعارض و انقلاب و اینا پیش نیاد از خود عرف برمیاد کار، خب عرف میتونه عهده‌دار بشه. اما یه جاهایی که پیچیده میشه، تعارض، فحص ادله، تعاضد حلقوی، تعاضد هرمی، باید مرجع فهم خواص باشد اما با استفاده از هنجارهای عرفان. به این من که هر عرفی رو عامی رو با سوادش کردی بگه آها همینه همینه همین درست همینه، اینجوری باید باشه. خب یکی از آقایان سوال کردن که دلالت التزامی عقلیست یا لفظیست، حتی اشکال گرفتن که در بحث نفی ثالث که بحث قبلیمون بود، این خیلی سرنوشت ساز بود که بگیم دلالت التزامی عقلیه یا لفظیه. و مثلا ما متعرض نشدیم، خواستن نقدی هم بکنن که اونجا برخی مطالب از برخی از اعازم مطرح نشد. ببینید، من اولا اواخر کار تذکر بدم، شاید برای بعضی ها سوال برانگیز باشه که دیگه حالا داشت به قول معروف اون طرف بار میبست میرفت، داشت حوز میساخت، حوزچه میساخت، ما دیگه داریم جمع میکنیم بحث خارج رو امسال. ولی من یکی دو نکته بگم، البته بعضی مطالب خصوصیه که نباید وقت کلاس گرفته بشه. بعضی از دوستان که گاهی مطلبی رو میگن، خب با من دسترسی دارن، حضورن یه وقتی بگیرن خوبه که من تذکراتی بدم برای روششون در کار. ببینید، ما از اولی که اصول رو شروع کردیم، من روشم این بود که وقتی یه موضوع رو، یک مسئله رو مطرح میکردم، تقریبا عموم کتاب ها رو میگشتم، از قمی ها، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای حائری، حالا آقای حائری که از قم نبود ولی خب نگاه می که تو دستور کار ما بود، از نجف، مخصوصا از شیخ انصاری به این طرف، حالا گاهی وقتا هم از قبل شیخ، هم حتی سید مرتضی، شیخ طوسی هم نگاه می کردیم. بعد من یادداشت می کردم مثل الان که بعد ببینم چه کسانی در این مسئله ورود خوب دارند و اون رو نقل می کردم، بقیه رو می گوشتم برای تکمیل مطالعات. این که حالا یه دوستی مثلا بره امتحان شورا بده، مثلا یه دفعه از نظر یه نفر سوال کنن که تو اون مسئله مشخص نیست چقدر مثلا ایشون مطلب داره و دوستان ندیده باشن، خب اینو شما مگه شبها چکار میکنید؟ مگه مطالعه درسی که من میرم که مطالعهش 20 دقیقه است، نهایتا نیم ساعته، در حالی که درس خارج باید حدود 2 ساعت، ما خودمون وقتی درس خارج میرفتیم تقریبا 2 ساعت مطالعهش وقت میبرد، به خاطر تکمیل تتبعه. ما ظاهرا، حالا انسان جازمانه که نمیتونه بگه، من مثلا یادم نمیاد که کسی در یه بحثی مطلب لازم و طرحی رو داشته باشه ما مطرح نکنیم یا آدرس ندیم، گرچه اگر خیلی مهم باشه سعی میکنیم مطرح کنیم. بنابراین اصل بر این بوده، ولی شما مطالعاتتون رو تکمیل کنید. حالا بیشتر از این رو چون یکی از دوستان سوال دارن انشاءالله حضوراً صحبت میکنیم. اما راجع به بحث دلالت التزامی عقلی یا لفظی، مستحضرید که اگر لازم بیان بالمعنى الاخص باشه که لفظی است، یعنی در واقع خود لفظ این توانایی را دارد، بلو همیشه لفظ با عقل مفسر فهمیده میشه. فرق میکنه که بگیم این مدلول عقلیه یا نه بگیم لفظیه، منتها مفسر عقل، عقل مفسر. در غیر بیان بالمعنى الاخص محل بحث و گفتگوست، بعضی میخوان بگن عقلیست و برخی میخوان بگن لفظیست. ما معتقدیم همونم لفظیست، لکن عقل مفسر کنار نفس قرار میگیره. عقل مفسر کنار نفس قرار گرفتن غیر از اینه که خود عقل مستقلن دلالت کند، نظیر اطلاق. میدونید که در دلالت لفظ مطلق بر اطلاق بعضی عقلی میدونن، برخی از مدلول لفظ میدونن، و فکر میکنم اگر به این نکته توجه کنن که عقل مفسر در کنار نص ملفوظ قرار میگیره، نه اینکه عقل به سند استقلالی دلالت بکنه. اگر این تو باشه شاید نزاع هم دیگه نزاع واقعی نباشه. خب باز هم تشکر میکنم از دوستانی که وقتی نکته ای دارند از طریق پیام یا صدا منتقل میکنن و نمیذارن ابهام در ذهنشون بماند. اما در این حال عرض کردم برخی مطالب وقت کلاس نمیشه گرفت، باید حضورا من شما رو ببینم و تذکر بدم، مخصوصا در مورد یکی از پیام ها که دوستمون گاهی ارتباط حضوری هم با من داره، اونجا بحث رو مطرح کنه جواب بگیره. و اما بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما معلوم باشه چیکار میکنیم، داریم در مسئله انقلاب نسبت تحقیق میکنیم. رسیدیم به امر چهارم، گفتیم یکی از مبانی بحث اینه که آیا ما چیزی به نام اراده استعمالی، مراد استعمالی مقابل اراده جدی و مراد جدی داریم یا نداریم. خب این در بحث ما گاهی میگفتیم گرانیگاه نقطه محوریه. خب من در این باره دو تا نظر نقل کردم ولی اظهار نظر نکردم. دیروز وارد شدیم که حالا نقد کنیم دو تا نظر رو اگه نقدی داره، و اظهار نظر که بهش میگیم تحقیقم انجام بدیم و از این بحث فاصله بگیریم. ولی حواستون باشه که این تحقیق تو تحقیق شده ها، ما راجع به امر چهارم میخوام تحقیق کنیم. دیروز گفتیم که بدون تردید در مسئله داشتن یا نداشتن اراده استعمالی و مراد استعمالی، شارع مقدس که متعبد رفتار نکرده. اینا آقا جزء مسائل مفاهمه است که همه علما من الاولین و الاخرین میگن شارع مقدس رویه عقلا رو پذیرفته. و نظام میبینید اصول فقه خیلی هاش اصول مفاهمه است و دائم از همین بنای عقلا، سیره عقلا استفاده میشه. نکته دوم، بعد از اینکه گفتیم شارع تعبد نداره، آمدیم در محیط شهر، در محیط شهر اینو دیروز سریع گفتیم، دیدیم که نه، شارع خیلی وقتها اول عام میاره بعد خاص، اول مطلق میاره بعد مقید. اینم از خارج به عیان میبینیم. کم نظیر له من نظیر که یه عامی آمده در قرآن، یک مقیدی مخصصی در روایات، یا عامی در روایات باز مقید و مخصص در روایات. خب نکته سوم اینه که عقل، عقلا، تجربه خارج هیچ مانعی نمیبینه که قانون گذار گاه مناسب باشه عامش رو بگه، در حالی که مقصودش تشریع حکم خاصه. یعنی با اینکه مقصودش تشریع حکم خاص است، آن را به صورت عام القا نماید. بگه حرم الربا، ولی مقصودش حرم الربا از کافر، یا والد از ولد، یا زوج از زوجه نیست. به طوری که برداشت همگان جعل حکم عامه، حجت بر طرفینم تا مخصص نیامده همون عمومه، اشکال نداره عامی بیاد 50 سال بعد مخصص بیاد. خب تو این 50 سال مسلمانان موظفن به حرم الربا عمل کنن یا نه؟ بله. ولی یه نکته هست، من متنی که نوشتم میخوانم، شما هم با من همراهی کنید. صفحه 1790 ببینید اینجاست که اون تحقیق صورت میگیره و نقد بر کلمات وارد میشه. لکن لزوم ابراز و القای چنین امری به معنای لزوم تشریع حکم عام و اراده آن و استعمال لفظ عام در آن نیست. ببینید، این که قانونگذار مجبور باشه یا بهتر باشه، مصلحت باشه جلوتر عامش رو بگه، ولی منظورش تشریع حکم خاصه ها. یه جا دوستان نرید فرض کنید جایی که عام رو میاره، از اولم منظورش عامه، بعد حالا یا بدا حاصل میشه یا میخواد تدریجی احکام رو بیان کنه. نه نه، اونجایی که الغای عام میکنه ولی منظورش تشریع حکم خاصه، که منظور علما این صورته. اینجا الغای عام بگیم درسته، به معنای همین که گفتیم تشریع حکم عام. اما اگر بناس این عام عام نباشد در واقع و قبل از عمل مخصص بشه، برای چه چنین حکمی رو جعل کنه، اراده کنه، در مرحله استعمال کنه، تفهیم کنه؟ این کار بیهوده است. قانونگذار از اول میخواد بگه حرام است ربا الا مثلا چهار جا. خب این از اول بنابر اینه. اما قرآن که نازل میشه گفته میشه احل الله البیع و حرم الربا. هیچ کس هم نمیدونه بناس تخصیصی بیاد استثناء بخوره. بسیار خوب، الغا میشه. اما ببینید، این مجوز الغای عام غیر از اراده عامه و استعمال لفظ عام در عام به تفهیمش به مردم، این دوتا با هم ملازمه نداره. ولذا ما به هم موافقان اراده استعمالی و مراد استعمالی و هم مخالفان میگیم اگر منظورتون القا، القا یعنی بیان، ذکر، اگر منظور القای عامه به مخاطبان، این که قابل انکار نیست. اگر منظور اراده و تفهیم و که بعد بخواد یه طرف تعارض به همین شی قرار بگیره، این چه ضرورتی داره؟ این بیهوده است. فان کان الاول فغیر قابل للانکار و ان کان الثانی فغیر قابل للاثبات. جالبم هست شما وقتی ادله موافقان و مخالفان رو نگاه میکنید، آقای نائینی رو میبینید، آقای ایروانی رو میبینید، از این بر آقای آخوند رو میبینید، از اون بر میبینید ادلهشون بیش از این اقتضا نمیکنه. لذا اگر با من برگه رو میاد جلو، نوشتم که آنچه با آمدن و ذکر آم میتوان گفت اینه که بگیم این نشاره اراد القاء العام، اراد القای عام. اما نمیتونیم بگیم اراد عام را و عام رو در عام استعمال کرد. برای چی؟ این چه ضرورتی داره؟ آنچه محقق است اراده القای عامه و ظهور استعمالی نوعی لفظ در عام. آنچه منتفی است تشریع حکم عام و اراده تفهیم اون و استعمال لفظ عام در عام. وقت میدونید چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که یه چیزی داریم یه چیزی نداریم. آنچه داریم ظهور استعمالی نوعیه، همون که آقای عراقی اشاره میکرد. ظهور استعمالی نوعی در مقابل جدی. لکن اراده استعمالی و تفهیمی و جدی، آخه این جدی رو بعضی تو خود همون کلمات آقای خویی رو نگاه کنید، در خود همون استعمالی هم می آوردن، اینو دیگه نداریم، لغوه. پس ما دو چیز داریم: الغای عام که مخاطبان عام بفهمن، 50 سال برشون حجت باشه تا وقتی مخصص نیاورده، ولی ته تهش این عامه اراده نشده ها، یعنی جل نشده، چون فرض این است که میخواد قبل از عمل، حالا اگه قبل عمل باشه، حتی بعضی وقتا نه، یه مدتی هم مصلحت مردم عمل کنن، با اینکه از اولم حکم خواسته، ولی خب مصلحت نیست زودتر بیان بشه، مخصوصا اگر هی بخواد بره به طرف سخت شدن، خب تدریجیت فلسفه پیدا میکنه. اینجا نباید بگیم که اراده شده عام از طرف مولا. این وقت میدونید کجا ثمره داره؟ صفحه بعد میخونیم که چطور حالا ربطش بدیم به ما نحنفی و چجوری از این دو گزینه در مسئلمون استفاده کنیم. من فضلا به شما حق میدم با این چند دقیقه توضیحات من شما یه سلسله افکارتون به هم بریزه، مخصوصا دقیقا بخواد اون چرا که ما اثبات میکنیم با اون چرا که ما نفی میکنیم. اما تو تدریس بعضی وقتا مصلحت این طوریه که استاد دیگه چیزی نگه، چون اگر بگه همینا رو به نوعی تکرار میکنه و محصل خسته میشه. راهش اینه که شما حالا یک پیش مطالعه‌ای در واقع شد، در یه فرصت مناسب برگه رو با دقت یکی دو بار، درسته برگه آقایون فارسیه ولی هیچ کم نداره از متنهای عربی، چه کم داره از اون متنها، همونه دیگه، لذا با دقت مطالعه بشه، مباحثه کنید، که به نظر من مسئله سرنوشت سازی. حالا این مطالب که گفتیم در که در واقع هم نقد و بررسی شد کلمات، معلوم شد که با یک تحلیل حق به جانب مثبتین هست، با یک تحلیل حق به جانب منکران هست، البته در کل حق به جانب منکران ها، این یعنی اگر نزاع واقعی باشه، اینو بگم خوب شد یادم اومد تو برگم نیست، اگر نزاع واقعی فرض کنیم و این دو گروه نخوان با هم آشتی کنند، باید ترجیح بدیم جانب نظر منکران رو، منتها خوب باید به اونجا نکشون، ما یعنی معتقدیم شاید کشیده نشه به اونجا، نزاع تا حد زیادی یا کلن غیر واقعی است. به هر صورت اینوی که گفتیم، حالا خب سوال میشه که ما بحثمون که انقلاب نسبت بود، حالا این ارتباطش با انقلاب نسبت چی میشه؟ ما در درس فردا آقایان میخوایم همین نکته چهارم رو که داخلش هستیم و تحقیقش هم کردیم ارتباطش بدیم با بحث انقلاب نسبت. این یه کار. کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که حرفایی که قبلا مثل آقای عراقی، مثل شیخ انصاری بر اساس تصور اراده استعمالی و اراده جدی و دوتا بودن اینها درست کردن، نقدش بکنیم اگر نقدی داره، چون ما قبلا فقط نقل کردیم، نقد نکردیم. بعدم بریم سراغ انشاءالله امر پنجم و البته آرام آرام در 3-4 جلسه آینده مسئله انقلاب نسبت رو، پروندهش رو ببندیم به امید خدا. الحمدلله رب العالمین.